متعال اسباب اصلاح همه امور رو فراهم خواهد کرد.
عصرتون بخیر، از رادیو فرهنگ شبکه زندگی همراه شما هستیم. همکارانم از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ همینک آماده هستند تا برنامه ققنوس رو زنده تقدیمتون کنن. همراه باشید با همکارانم در ققنوس.
ققنوس مرغ خوشخوان، آوازه جهان، آواره مانده از وزش بادهای سرد، بر شاخ خیزران بنشسته است فرد. بر گرد او به هر سر شاخی طرب می‌کند.
کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
جنگل از خواب زمستانی برخاسته است و ما را به آسمانی سبز به دوستی می‌خواند. آی میرزا، جنگل هماره تو را به ذکر می‌خواند. جنگل سبزینه بکری است که بی هیچ واسطه در هر بهار تو را می‌زاید، چون نام تو با رویش و شکفتن دائم در ذات جنگل است. جنگل به نام تو می روید، جنگل به نام تو می رویاند. در فصل رستن و رستن جنگل قیامت است. درختان به غرور بر می خیزند، سرود می خوانند. جنگل همزاد مرد مقدسی است که دلداده آفتاب بود و برای کشتن شب شمشیر شب شکن برآورد. آی میرزا، در جستجوی تو از باریکه شمشادهای مقابل رفتم و رد پای تو را جستم. دیدم که رد اسب تو پیداست، بیشک سواری از اینجا گذشته است. دیدم که شاخه خمیده بیدی رد تو را میبوسید. برق سم راه وار تو سوگند می‌خورم، جنگل از آن توست. آی میرزا، جنگل وسعت پیوسته سبز سپیدار هاست و سایه ها یادآور خستگی توست که کسالت خنجر نارفیقان را در سایه بلوط پی تکاندی. زان پس بلوط ها در هر بهار به یاد تو خون گریه میکنن. تا منتهای جنگل دنبال رد تو بودم، جنگل تمام شد، رد تو ناتمام، جنگل تمام شد، جنگل میان ابای تو گم شد و رد پای تو تا دور تر ستاره فرار رفت. به نام خدایی که خاک آفرید، که از آن خاک انسان پاک آفرید. عزیزان همراه ققنوس، درود بر شما. بعد از ظهر 11 آذر ماه شما به نیکی باد. تندرستی و آرامش جان رو برای شما که شنونده مجله ادبی ققنوس هستید آرزو دارم. برنامه رو با شعری از زنده یاد سلمان هراتی درباره میرزا کوچک خان جنگلی که امروز سال روز شهادت اوست آغاز کردم و از شما دعوت میکنم تا حوالی ساعت 16 با من باشید. ققنوس، آینه‌ای برای صداهای ادبیات. یازدهم آذر ماه زادروز جلال آل احمد هم هست. بیشتر نویسنده و شاید کمتر چیزهای دیگر که پرسش رو هم در همین زاویه و قافیه طرح کرده این با این مضمون که نظر شما در مورد جلال آل احمد اینه که با کدام شاخه از فعالیت‌هاش بیشتر اثرگذار بود؟ با داستان‌های اجتماعی مثل مدیر مدرسه و بچه مردم، با سفرنامه‌هایی مثل خسی در میقات و تاتنشین‌های بلوک زهرا، یا با دغدغه‌های سیاسی و کتاب‌هایی مانند در خدمت و خیانت روشنفکران؟ برای پاسخ به این پرسش و برگزیدن یکی از گزینه‌ها میتونید با ما تماس بگیرید یا اینکه برای ما پیامک بفرستید. دو شماره تلفن ما اینها هستند: 220 485 و 220 588 20. شماره پیامک ما هم هست 30558. در برنامه ققنوس امروز و در فواصل در مورد جلال آل احمد بسیار با شما سخنها خواهم گفت.
مجله ادبی ققنوس رو ورق می‌زنیم. شب عروس ایرانی برگزار شد. به مناسبت انتشار کتاب عروس و قافیه عربی نوشته علی اصغر قهرمانی مقبل که از سوی نشر نی منتشر شده، 918مین شب از شب‌های بخارا به مبحث عروس ایرانی و نقد و بررسی این کتاب اختصاص یافته. پیش از این که به ادامه این رویداد بپردازیم و از مهمانمون دعوت کنم که گفتگو رو باهاشون آغاز کنیم، توضیحات کوتاهی رو در مورد عروس با هم بشنویم که کمی در ذهنمون فرایاد بیاریم ماجرای عروس ایرانی رو، و پس از اون به مهمانمون خواهیم رسید.
عروس فعولی است بر وزن مفعول، به معنی مفعول، یعنی عروس یعنی معروض، یعنی شعر رو بر او عرضه میکنیم تا درستی و نادرستی وزنش رو مشخص کنیم. عروس علمی است که واقعا علم سالها باید زحمت بکشه تا یک نفر عروسی دان بشه، عروس رو بفهمه.
وقتی ما یه آهنگی رو میشنویم، از ریتم و آهنگش، از ریتم و موسیقیش میتونیم یه حسی رو بگیریم، فارغ از اینکه چی داره میگه یا اصلا صحبتی داره میکنه یا نه. در شعر هم که روی کاغذ نوشته شده این ماجرا رو داریم، یعنی فارغ از اینکه من بفهمم که کلمات شعر چیه، اگه شعر رو به درستی بخونم میتونم از ریتم و آهنگ شعر حسی رو بگیرم، و اون حس اگه با کلماتش هم منطبق باشه باعث میشه که من خیلی لذت بیشتری از شعر ببرم. جالبه نه؟ چیزی روی کاغذ نوشته شده و هیچ صدایی نداره، ولی با خوندن ما میفهمیم که اینم موسیقی داره، ریتم داره و آهنگ داره، و کل ماجرای ما از همینجا شروع میشه.
عروس چیست؟ عروس در واقع صوت موسیقی و وزن شعر فارسی هستش. همون ریتم و آهنگی تو به شنیدن به گوشت میرسه و نظم رو حس میکنی. حالا اصلا چی میگه؟ تو هر شعری رو دیدی گوش میدی، هر بیتی رو که میخونی یه ریتمی رو حس میکنی. توانا بود هر که دانا بود، رادان دان دادان دان دادان دان دادان. یا مثلا ای باد بامدادی خوش میروی به شادی، رام بام 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 رام بام 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 بام. یه ریتمی داره. این دقیقا میشه عروس. عروس همینه. کارش فقط اینه که ریتم رو به دست بیاری. اصلا مهم نیست معنا داشته باشه چیزی که داری میگی. تو هر چیزی که گوش میدی، هر صحبتی که میکنی، هر صدایی که تو طبیعت میشنوی یه ریتمی داره. دقیقا ریتم شعر فارسی میشه عروس. اینا سختش نکن. عروس همینه کاملا. حالا بریم جلوتر. عروس رو یه ذره بازش کنیم. عروس از چی درست شده؟ موسیقی دانا برای اینکه یه اثر هنری درست کنن، واسه اینکه یه موزیکی بزنن، از سازها استفاده میکنن. شاعرای ما هم از کلمات استفاده میکنن. حالا موسیقی‌دان‌ها واسه اینکه اون ساز رو استفاده کنن از یه واحد کوچیکتری به نام نوت استفاده میکنن. داخل عروس هم دقیقا ما به جای نوت از واج استفاده میکنیم. همونه کاملا. واج چیه؟ واج دقیقا هم گفتم ابزار سرودن شعرهای کلماتن. شاعر برای ساخت شعر از کلمات استفاده میکنه. کلمه از واحدهای کوچیکتری درست شده به اسم واج.
و براتون بگم که نشست شب عروض ایرانی در ساعت 5 بعد از ظهر یک شنبه 9 آذر ماه با سخنرانی علی اشرف صادقی، امید طبیب‌زاده، علی اصغر قهرمانی مقبل، آریا طبیب‌زاده و علی دهباشی در خانه هنرمندان ایران تالار استاد جلیل شهناز برگزار شد. آقای طبیب‌زاده این لحظه مهمان من هستند. ایشان زبانشناس و مترجم ایرانی، استاد زبانشناسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی هستند. درود بر شما آقای طبیب‌زاده، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم، خیلی ممنونم. فقط عذر میخوام، من صدای شما رو خیلی خوب ندارم، به سختی میشنوم.
چشم، ما تلاش میکنیم که صدا رو برای شما درست کنیم قربان. امیدوارم که زین پس صدای من رو بهتر بشنوید. درسته؟ الان بهتر شد. خب خدا
بله
شد. الحمدلله. آقای طبیب‌زاده، این کتاب رو اول برای ما کمی معرفی کنید، عروض و قافیه عربی رو، و بعد من پرسش های جزئی تری رو مطرح خواهم کرد.
بله، خواهش می‌کنم. من شاید که کتاب عروض و قافیه عربی رو دوست دانشمند ما آقای دکتر علی اصغر قهرمانی مقبل نوشتند. همین امسال منتشر شده این کتاب که به مناسبت اون یک شبی هم در زمره شب‌های بخارا برگزار شد. این کتاب، کتاب دوم آقای دکتر قهرمانی هست در حوزه عروض عرب و قافیه عرب، که البته کتاب اول قافیه کمتر بهش پرداخته بودن، اینجا قافیه هم به طور مفصل بهش پرداختن. و میشود گفت که نه فقط در فارسی بلکه حتی در عربی جز به کاملترین کتاب هایی هست که درباره عروض عربی نوشته شده. و در واقع کتاب اولین کتاب عروض عربی رو هم که به فارسی داشتیم مال خود ایشون بود و این دومی هم هست که الان خوشبختانه به فارسی نوشته شده و ما امیدواریم که خود آقای دکتر قهرمانی رو انشالله ترجمه بکنن به عربی تا فواید اون خیلی بیشتر باشه برای عرب زبان ها.
بسیار خوب. آیا این یک کتاب تحلیلی عروضه، یک کتاب آموزشی عروضه؟ در اون مایه کتاب چیه دقیقاً؟
از شاید که خب شما میدونید اولین کتاب عروض رو در قرن دوم هجری نوشتن و هنوزم که هنوز اون کتاب خلیل احمد فرایدی کتاب قابل استناد مهمی هستش. منتها در این 12 قرن تحقیقات بسیار زیادی در حوزه عروض و وزن شعر صورت گرفته که طبعا هیچ اشاره به اونها در اون کتاب نیست، مخصوصا مفهوم هجا، که مفهوم هجا حتی در خود ایران هم کمتر از 100 سال از عمرش میگذره. اول بار مرحوم ناتل خانلری مفهوم رو وارد مصطلحات آواشناسی و وزن شعر ما کرد و بعد کم کم دیگه جا افتاد و الان تبدیل به مفهوم بسیار بدیهی شده، در حالی که شما اگر بخواید الان وزن شعر زبانی رو بدون استفاده از مفهوم هجا توضیح بدین کارتون بسیار دشوار میشه. و خب با توجه به اینکه مفهوم هجا الان دیگه آشنا هست برای ما،
همون بخش کردنی که ما میشناسیم دیگه،
همون بخش کردنی که ما میشناسیم، مثلا شما به یه بچه دبستانی میگید که مدرسه چند بخشه، شاید نتونه بگه، ولی شما بگید مدرسه 3 بخشه، بعد دیگه اون بچه تا هر کلمه شما بگید برای شما
هجابندی میکنه،
اون رو میگه. این مفهوم برای اولین بار در این کتاب طرح شده و استفاده از اون کار توضیح و توصیف وزن شعر عربی رو بسیار ساده کرده. بعد دستاوردها و امکانات دیگری که جدید هست و آقای دکتر قهرمانی به درستی از اون هست.
آقای طبیب‌زاده، همه کتاب هایی که در مورد عروض نوشته شدن که مبتنی بر حجابندی هستن، چطور اولین باره؟ منظورتون چیه دقیقا؟
عرض میکنم که همه مبتنی بر حجابندی هستن، منتها همه توی این 100 سال اخیر، قبل از اون مفهوم حجاب وجود نداشت.
بله بله
بله،
بسیار خوب. بعد ساختار کتاب چی جوریه؟ گفتین که هم به عروض پرداختن هم قافیه.
بله بله، دو بخش داره که بخشش عروض عربی هست، بخشش قافیه عربی هست و هر دوتا رو هم به تفصیل و با تمرین های بسیار برای اینکه متعلم بتواند خودش پیش بره و اینها. و یک سبکی هم آقای دکتر قهرمانی مقبل داره، ایشون قبلا هم کتابی در عروض فارسی نوشته، خودآموزی هست، بسیار خیلی با زبان راحت و روشن نوشته، هر کسی بتواند خودش بخونه و عروض رو یاد بگیره. عروض فارسی ایشون هم عروض جدید هست، یعنی عروضی هست که استاد ابوالحسن نجفی، چون قهرمانی مقبل شاگرد نجفی بود، همون عروض ابوالحسن نجفی رو در اون کتاب طرح کرده و عروض بخشی رو هم اضافه کرده، بخشی طبقه بندی که در کتاب مرحوم ابوالحسن نجفی بود اما کامل نبود. آقای دکتر قهرمانی مقبل با استفاده از تحقیقاتی که صورت گرفته شده، مثلا کارهای البلساتون، کار خود نجفی و غیره، شیوه ای رو هم برای نامگذاری وزنهای فارسی و طبق بندی بیش از 600 وزن شعر فارسی پیشنهاد کردی که شما در اون تقریبا هر وزن فارسی رو با 3 تا رقم میتوانید نامگذاری کنید.
بسیار خوب. پس من الان جواب پرسش نخستم رو گرفتم که این یک کتاب آموزشی است.
در واقع هم آموزشی هم تحلیلی، هر دو تاش است.
هر دو تاش. بسیار خوب. بحثی که بین کتاب‌های عروض، کتاب‌های آموزشی عروض وجود داره اینه که در واقع کدام کتاب به زبانی ساده‌تر و روشی علمی‌تر و دقیق‌تر که جامع و مانع باشه بتونه عروض رو آموزش بده. اون لذت ادبی هم در حین آموزش عروض در این کتاب دیده میشه؟ چون میدونی بحث خشکیست کلن، خیلی بحث لذت بخشی نیست که شما از خواندنش مثلا زحافات رو یاد بگیرید، نمیدونم اختیارات شاعری، اختیارات زبانی، اختیارات مسابقه بر سر کتاب هاییست که در واقع روش زیباتری رو داشته باشن، در این حال که علمی باشه اون لذت ادبی رو هم بده. ولی به نظرم میرسه اینجا بیشتر اون جنبه دقیق بودن متن مهمه و این لذت بخش بودن روند آموزش مد نظر نیست، درست میگم؟
اصلا ببینید، روند آموزش به شرطی لذت بخش خواهد بود. برحال ما نوع لذت هم باید تعیین بکنیم. شما وقتی شعر میکنید یک جور لذت میبرید، وقتی کتاب درسی میکنید یک جور دیگه لذت میبرید. اون لذتی که ما از خوندن کتاب قهرمانی مقبل میبریم لذت کامل، چون آموزش به خوبی صورت میگیره. ولی لذت هنری به اون معنا، خب خوندن کتاب های دستور زبان یا وزن شعر زمانی به لحاظ هنری برای ما لذت بخش خواهد بود که اونا رو بخونیم و یاد بگیریم و بعد وقتی یه شعری از حافظ یا سعدی میخونیم متوجه دقایق وزنی بشیم، در اونجا بتونیم به راحتی توصیف بکنیم اینها رو بگیم. به هر حال کتاب علمی نمیشه انتظار داشت که برای ما لذت زیبایی شناختی داشته باشه، ولی لذت آموزشی خودشو داره، چون مطالب رو خیلی دقیقیشون از سطح ابتدایی، بسیار ابتدایی تا بسیار پیچیده با یک ترتیب نظاممندی پیش برده، به طوری که شما وقتی هر فصلی رو میخونید اگر مطالب فصل قبل رو خونده باشید هیچ مشکلی ندارید و نیازی هم به مطالب فصل بعد نیست برای خوندن هر فصلی. از این جهت کاملا لذت بخش.
بسیار خوب. اینکه عروض و قافیه عربی رو به ما آموزش داده، یعنی مثال‌هایی از ادبیات عرب هستن؟
بله.
بسیار. بعد برای کسی که مثلا عربی نمیدونه خوندن این کتاب میتونه مؤثر باشه یا لازم باشه اصلا؟
به هر حال برای کسی که عربی نمیدونه خود دشوار هست،
یعنی وجهی نداره، متوجه شدم.
مثلا یه بخش یه مقداری عربی بدونه، ولی نه اینکه حالا عربی رو به طور کامل بدونه، ولی به هر حال باید یه مقدار صرف و نحو عربی بدونه یا جملات عربی رو بتونه بخونه و مفید خواهد بود.
ایده ای برای ترجمه‌اش هم گفتین که دارن ظاهرا، چون در خود ادبیات عرب هم کتاب یگانه است ظاهرا.
بله در ادبیات عرب واقعا من بدون اغراق میگم بعد از کتاب خلیل احمد دیگه ما شاید مشابه این نداریم و فکر میکنم ایشون قصد دارن که انشالله ترجمه کنند رو بره.
بسیار خوب. حالا در ادبیات ایران که ما خیلی به شعر نیمایی هم دیگه الان نرسیدیم، یعنی خیلی شاعرها گذشتن از ماجرای شعر نیمایی و اصلا اون جریان موج نو و شعر آزاد رو دارن پیگیری میکنن. به هر روی شاعران کلاسیک سرا و کهن سرایی هم داریم، از نظر قالب عرض میکنم البته، مثلا از آقای خود آقای زنده‌یاد بهمنی در ابتدای کتابشون آوردن که اصلا غزل گفتن بعد از نیما به یک جور لجبازی کودکانه شبیهه. میخوام بگم این فضا وجود داره. حالا در ادبیات عرب هم میدونم که شاعران به دقیقه اکنونشون خیلی قالب‌های آزاد رو دارن تجربه میکنن و قالب‌های این شکلی در دل عروض رو دیگه کمتر میپردازن، درست میگم؟
والا احتمالاً همینطور باشه. من در مورد شعر عربی، این سوالی که شما میکنید مربوط به ادبیات معاصر عرب میشه. من
بله دقیقا.
زبان عربی به هر حال میدونید به گستره متنوع و فراخی داره در جاهای مختلف به هر شکلی، ولی این کتاب به هر حال روی همون وزنای کلاسیک و اینا یه بخشی هم داره که به نوآوری های وزنی، ولی به هر حال مسئله وزن درش هست و در مورد اونم بحث کردیم.
حالا کمی از خود کتابم فاصله بگیریم. جالب است که شبهای بخارا به این موضوع اختصاص پیدا کرده. یادم نمیاد که موضوعاتی از این دست مد نظر شبهای بخارا بوده باشه. یه جورایی تازه بود، اینطور نیست؟
بله همینطوره. این شبی که برگزار شد در 9 آذر همین روز پیش در تالار استاد جلیل شهناز خانه هنرمندان، در واقع به مناسبت انتشار کتاب عروض و قافیه عربی آقای دکتر علی اصغر قهرمانی مقبل بود، اما در این حال شب بزرگداشت دو تن از استادان و دانشمندان فارسی هم بود، ایرانی هم بود، که اینها در واقع بنیانگذاران و مؤسسان عروض جدید فارسی هستند.
کیان بودند؟
مرحوم پرویز ناتل خانلری و شاگرد ایشون ابوالحسن نجاتی.
ابوالحسن خانلری
اجازه هم عرض میکنم که بنده و آقای دکتر قهرمانی مقبل هم افتخار داشتیم شاگرد آقای نجفی بودیم. محضر خانلری رو متاسفانه به اون صورت نتونستیم درک بکنیم، اما کاملا در خدمت استاد نجفی بودیم و با شیوه عروض ایشون آشنا هستیم و اصرار هم داریم که این شیوه شیوه علمی هست که باید نه اینکه جایگزین عروض سنتی بشه، چون عروض سنتی اهمیت و ارزش بسیار مهم خودش رو داره، ولی به لحاظ آموزشی این باید آموزش داده بشه به علاقمندان به بحث عروض. چون اگر قرار باشه که شما کار جدید، کار مبتنی بر نظریه، کار پژوهشی جدید انجام بدید روی عروض فارسی، عروض سنتی قادر به پیش برد کار نخواهد بود و فقط همین عروض نظری هست که میتونه به ما کمک کنه.
بسیار خوب. آقا به عنوان پرسش پایانی میدونم که با تأکید آقای خانلری رو ناتل خانلری میخوانید، این درستره؟
والله نمیدونم.
آقا چون من همیشه میگم ناتل خانلری، از خیلی از بزرگان هم ناتل خانلری شنیدم، گفتم نکنه این دقیق تره.
شاید من دارم اغراق میکنم، شاید هم همون ناتل.
درود بر شما. گفتم شاید چیزی میدونید که من نمیدونم. آقا خیلی متشکرم.
یه خورده ما قدیمی تر هستیم.
سپاسگزارم. آقای طبیب‌زاده خیلی متشکرم که با ما گفتگو کردید و دعوت ما رو پذیرفتید. خیلی سپاسگزارم و باعث افتخار بود گفتگو با شما.
من اگه اجازه بدین یک عرض کوچکی هم داشته باشم.
حتما قربان بفرمایید. بله در خدمتم.
مراتب قدردانی خودم رو ابراز میکنم از آقای علی دهباشی.
بله بله.
اینها رو زنده نگه می‌داره ایشون. وقتی قرار بود برگزار بشه همه پژوهشگاه‌ها و دانشگاه‌ها و فرهنگستان اینا به تعطیل بود به علت آلودگی هوا.
بله بله.
بنده از ایشون پرسیدم میاد گو اگر سنگم از آسمان بیاد چپ‌های بخارا تعطیل.
اراده ایشون رو میشناسم دقیقاً.
ایشون واقعاً این 920 شب رو با چنگ و دندان حفظ کرده، از جان خودش مایه گذاشته و واقعاً جا داره که از ایشون تعطیل. واقعاً.
چندی پیش ازشون پرسیدم که تا چه عددی ادامه خواهد داشت، گفتند که 1001. نشانی از اون 1001 شب و من نگران اون عدده هم خیلی زیاد.
ان شاء الله که سالم باشن،
به امید خدا تندرست باشن الهی. خیلی متشکرم آقای طبیب‌زاده، براتون آرزوی سلامتی میکنم. خدا نگهدار شما باشه قربان. خدا حافظ.
بغنوز
برنامه از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
ای آفتاب حاله ای از روی ماه تو، مه بر لب او.
ارغوان شاخی هم خون جدا مانده من،
ما چون دو دریچه رو به روی هم، آگاه زهر بگو مگوی هم، هر روز سلام پرسش خنده،
به کجا چنی شتابان؟ گوان از نسیم پرسی، دل من گرفته زینجا، هوس سفر نداری؟
دلی که خانه مولا شود حرم گردد، کز احترام علی کعبه
کبریت زدم، تو برای این روشنای محدود گریست.
از زمزمه دلتنگیم، از همهمه بیزاریم، نه طاقت خاموشی نه تاب سخن داریم.
ای آفتاب ای قامت بلند بودن، با من بگو.
خورشید خم شد تا نگاهت را ببوسد، گل غنچه شد تا قرص ماهت را ببوسد.
بغنوز مجله شنیداری شعر و ادبیات.
خیلی متشکرم که با ما همراه هستید در برنامه زنده بغنوز. میدونید که بغنوز قرار آینه ای باشه برای صداهای روز ادبیات و رویدادهای ادبی رو در لحظه به اطلاع شما برسونه. براتون بگم که ماجرای سانحه‌ای که برای آقای امیرخانی رخ داده این روزها خیلی در محافل ادبی به ویژه بین نویسندگان و شاعران داره مطرح میشه. خب ایشان با پاراگلایدر مشغول پرواز بودن، یکی از دوست داشتنی هاشون بوده پرواز با پاراگلایدر، که فکر میکنم باد پرواز رو انتخاب کردن برای واژه پاراگلایدر. حالا